ساعت 16:04 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران خبر داد. دیدبان حقوق بشر روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. نیروهای دولتی سوریه کنترل منطقه‌ای در استان ادلب را در اختیار گرفتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران خبر داده است. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هنوز فرصت برای اعتراض به این حکم باقی است و در صورتی که بعد از پایان 20 روز اعتراضی نشود، حکم قطعی می شود. وی محکومیت جیسون رضاییان را تایید کرد ولی گفت که از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارد. دادگاه جیسون رضاییان که یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، ماه گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن پست و بسیاری از نهادهای بین المللی مدافع آزادی مطبوعات اتهامات مطرح شده علیه آقای رضاییان را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دیدبان حقوق بشر ارتش روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای در سوریه متهم کرد. این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک است میگوید عکس‌هایی به دست آورده که نشان می‌دهد در حمله روز 12 مهر به روستایی در نزدیکی شهر حلب از بمب‌های خوشه‌ای استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر در این حال گفته است بمب‌های خوشه‌ای یا از هواپیماهای جنگی روسیه به اهدافی در سوریه شلیک شده و یا در اختیار نیروهای بشار اسد قرار گرفته است. پیمان بین المللی منع استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از طرف بسیاری از کشورهای جهان امضا شده ولی سوریه و روسیه تا کنون به این پیمان نپیوستند. مسکو و دمشق تاکنون واکنشی به این بیانیه یا دیدبان حقوق بشر نشان ندادند. نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان با پشتیبانی هوایی روسیه کنترل منطقه استراتژیک در استان ادلب را در دست گرفتند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، این منطقه در نزدیکی یکی از شاهراهای مهم سوریه واقع شده است. خبرگزاری دولتی سوریه سنا این گزارش داده است که در این عملیات مقدار زیادی اسلحه و مهمات نابود شده و 50 نفر از شبه نظامیان هم کشته شدند. دوستان، امروز صبح طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام تصویب شد. همکارم سمیرا قرایی این خبر رو دنبال میکنه و در مجله شامگاهی اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد. ولی همکنون در استودیوست تا مطالبی رو که در این جلسه گذشته به آگاهی ما برسونه. سمیرا، متشکرم که به استودیو آمدی. جزئیاتی از این جلسه داری که در اختیار شنوندگان قرار بدی؟
حتما، همونطور که گفتین کلیات طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام صبح امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. 168 نماینده به این طرح رأی موافق دادند و 57 نماینده به اون رأی مخالف دادند. اما نکته این طرح این بود که قرار نبود که امروز صبح این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیره و بررسی بشه و در مورد اون رأی گیری بشه، اما در همون ابتدای کار مجلس اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس امضا جمع کردند تا این طرح رو به خاطر تعجیلی که وجود داره که مشخص نیست چرا، اون رو بررسی بکنن و بهش رأی بدن. این نکته که طرح امروز بود که در واقع خارج از نوبت بررسی شد و بسیاری از نمایندگان مخالف برجام به شکل کلی با این اتفاق مخالف بودن، از جمله آقای روح الله حسینیان که میگفت این ماجرا که خارج از نوبت بررسی شده خودش نشون میده که مجلس عجله داره و دستهایی در کاره. البته آقای لاریجانی در جواب گفته بود که هیچ اقدام غیرقانونی انجام نگرفته و از نمایندگان خواسته بود تا به وحدت نظر برسن و اختلافات رو کنار بگذارن. جان، این تنها مصوبه قانونی مجلس هست در مورد برجام، به جز این چیز دیگری وجود نداره. هفته گذشته گزارش کمیسیون برجام ارائه شد که گزارش منفی بود و بسیار از نمایندگان با اون مخالفت کردند. بعد از اون گزارش این طرح دوفوریتی مطرح شد. آن زمان دوفوریتی بود، آقای بروجردی اون رو تهیه کرده بود، رئیس کمیسیون امنیت ملی آقای لاریجانی از اون دفاع کرده بود، اما اون دوفوریت تنها یک فوریتش رأی آورد که امروز کلیاتش تصویب شد.
البته میخواستم سمیر ازت بپرسم که نمایندگان مخالف و موافق چه گفتن، یه خلاصه‌ای رو برامون بگی، ولی مثل اینکه زمان برنامه اجازه نمیده. ولی مطمئنم چون دیدم از صبح تا حالا تو داری همینطور این مطالب مجلس رو دنبال میکنی، میشنوی، حتی گوش میکنی، و در مجله شامگاهی به شنوندگان وعده میدم که سمیرا اطلاعات زیادی رو در این رابطه در اختیارتون قرار خواهد داد. با سپاس از تو.
خیلی ممنون.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
در اینجا به صدای چند تن از شنوندگان رادیو فردا، به صدای شما گوش میکنیم.
توافق هسته‌ای چه چیزی را حل کرده است در ایران؟ آیا کار مزدی لغو شده است؟ آیا سیاست به سوی صلح و انسان دوستی رفته است؟ هیچ کدام. فقط جنگ را دو سالی به تعویق انداخته است. همین و بس. امیدواری نباید داشت.
باور کنین مردم، این صلح اتمی یک نفعی برای ملت ایران نداره. از حالت دارن تمام بودشو خدمت به سوریه. امروز هم ایران هم رفته، برای تمام این قدرت رفته تو خاک سوریه. فقط در این خرج مردم سوریه میکنه. اینو فراموش نکنین. این پول هیچ مال هیچ کدومتون نیست. فقط مال سوریه و لبنان و حزب الله و اونه که خودشون میخواد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در انتظار پیام های شما هم هستیم. شمار قربانیان بمب‌گذاری های روز شنبه در شهر آنکارا پایتخت ترکیه به 95 تن رسیده است. در این حادثه 246 نفر هم زخمی شدند که وضعیت 48 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. در ترکیه 3 روز عزای عمومی اعلام شده و تعدادی از مخالفان حزب عدالت و توسعه خواستار استعفای وزیر کشور و رئیس جمهوری آن کشور هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته و تحقیقات درباره عاملان بمب‌گذاری ها ادامه دارد. دست کم 5 نفر در خشونت‌هایی که در 3 روز گذشته در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق روی داده کشته شدند. روز شنبه معترضانی به دفاتر حزب دموکرات کردستان در استان سلیمانیه حمله کردند که کشته شدن 3 نفر را به دنبال داشت. همکارم کیانه معنوی در گزارشی به پیشینه و دلایل بروز نارامی‌ها در اقلیم کردستان عراق پرداخته و دیدگاه یک کارشناس و تحلیلگر را نیز جویا شده است. با هم گوش می‌کنیم.
در اقلیم کردستان عراق، حزب دموکرات کردستان تحت رهبری مسعود بارزانی که رئیس این اقلیم هم هست، کنترل استان‌های اربیل و دهوک را در دست دارد و حزب اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی کنترل استان سلیمانیه را در دست دارد. حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب گوران با حزب دموکرات کردستان عراق بر سر پست ریاست اقلیم که از ماه مرداد دوره حضور بارزانی در آن به پایان رسیده در رقابت شدید هستند. در مورد پیشینه اختلافات میان گروه‌ها و احزاب کرد اقلیم کردستان، نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا میگوید:
بله، البته این پیشینه به دهه‌های قبل برمیگرده. اینا یه مقدار دلایل قدیمی داره، قبیله‌ای و غیره، ولی بیشتر مسائل سیاسی است و تقسیم قدرت بین این دو حزب مهم اون موقع که حزب دموکرات کردستان بود که مسعود بارزانی رئیسشه و اتحادیه میهنی کردستان که شخص خیلی مهمش جلال طالبانی بود. و وقتی که این دولت صدام افتاد و این اقلیم کردستان درست شد، این دو حزب سعی کردن این اختلافات خودشونو اونقدر بزرگ جلوه ندن با تقسیم قدرت که مثلا جلال طالبانی بشه رئیس جمهور عراق و بارزانی بشه رئیس اقلیم کردستان. ولی در این مدت احزاب دیگه هم دوباره بودن و احزاب جدیدتر هم روی کار اومدن که مهمترینشون امروز حزب گورانه که این تقسیم قدرت رو بین این دو حزب خیلی به چالش کشیده و محکوم کرده این قبضه کردن قدرت توسط این دو حزب، به خصوص حزب دموکرات کردستان که الان تقریبا از اون اول تشکیل دولت اقلیم کردستان تا کنون تمام قدرت زیر نظر اونه و رئیس جمهورش مسعود بارزانی از اون موقع تا حالا همینطور سر جاش هست و گرچه دوران رئیس جمهوریش گذشته ولی هنوز قدرت رو ول نمی‌کنه و همونجا هست.
نخستین تظاهرات از سری اعتراض‌های اخیر در 9 مهر ماه آغاز شد. دلیل اعتراض‌ها هم افزایش نارضایتی از بحران اقتصادی و سختی وضعیت معیشتی در اقلیم کردستان بود. نادر انتصار در مورد بروز نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی می‌گوید:
در این مدت گرچه دولت اقلیم کردستان تا مقداری وضع اقتصادیشو بهتر کرده بود، به خصوص با امضای قراردادهای نفتی بین این اقلیم و ترکیه، ولی در چند ماه اخیر وضع اقتصادی این دولت خیلی بدتر شده. دلیل مهمش اینه که قیمت نفت خیلی پایین اومده و اون پولو دیگه به اون ترتیب نداره که تقسیم کنه بین مردمش. و در این چند هفته‌های اخیر ما به صورت خیلی واضح دیدیم که اعتراضات عمومی زیاد شده و این اعتراضات میبینیم از جوانان شد، از معلمین شده که هنوز حقوقشون رو نگرفتن چندین هفته است، کارگران اتحادیه کارگری و غیره، و نتیجه این شده که الان تقریبا گرچه حکومت نظامی به اون ترتیب اعلام نشده ولی تقریبا به اون شکله.
دیدگاه نادر انتصار را در مورد راه‌های برون رفت از اختلافات کنونی و چشم‌انداز احتمالی ادامه این نارامی‌ها جویا شدیم.
احزاب بجز حزب دموکرات کردستان مایلن که قانون اساسی کردستان تصویب بشه به نحوی که رئیس جمهور دولت اقلیم از طرف پارلمان کردستان انتخاب بشه. بارزانی و حزبش مایلن که یه سیستمی درست بشه که یک رئیس جمهور پرقدرت بتونه سر کار بیاد و از اون طریق هدفش اینه که خود بارزانی دوباره بتونه رئیس جمهور بشه. حالا این اختلاف اگر حل نشه، این بحران سیاسی که در اقلیم کردستان هست به نظر من تشدید میشه بسیار زیادتر و اصلا پایه این سیستم دولت اقلیم کردستان خیلی ضعیف خواهد شد.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا. نارامی ها در اقلیم کردستان در حالی وارد مرحله تازه‌ای می شود که کردها درگیر جنگ با شبه نظامیان گروه حکومت یا خلافت اسلامی داعش هستند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو درباره نارامی ها در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دوستان فراموش نکنید که گزارش ها و برنامه های رادیویی رو میتونید که در وبسایت رادیو فردا بار دیگر بشنوید و حتی بخونید. ولی فراموش نکنید باز که وبسایت ما گزارش های اختصاصی ویژه خودش رو داره، عکس، تصویر، صدا، ویدیو، و دیدن و خواندن و شنیدن این گزارش ها هم جالبه. و شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با ما در تماس باشید. راحت ترین راه پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12. و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما را به پراید وصل می‌کنه، 201-202-221-221
828-72-20. تا بخش بعدی خبرها، بدرود. ژان خاکزاد، رادیو فردا.